با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب استر، ادامه فصل 1. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که پادشاه پرقدرت حکومت پارس که احتمالاً خشایارشا بوده است، جشن با شکوهی را ترتیب داد که حدود 6 ماه به طول انجامید و از تمام شاهزادگان و حاکمان سرزمین وسیع تحت حکومت خود که از هندوستان تا اتیوپی وسعت داشت دعوت کرد تا در این مهمانی عظیم شرکت کنند. هدف اصلی او این بود تا به این وسیله قدرت و ثروت خود را به نمایش گذاشته و از حمایت آنان برای حمله به یونان بهره‌مند شود. در هفته آخر این مهمانی بزرگ، تعداد زیادی را به باغ کاخ سلطنتی دعوت کرد و وقتی که به خاطر مشروب‌خواری مست شده بود، از ملکه وشتی خواست که به آن مهمانی بیاید، در حالی که طبق آداب و رسوم آن روزگار مردان و زنان جدا از یکدیگر در یک مهمانی جشن می‌گرفتند. ملکه وشتی تقاضای پادشاه را برای شرکت در کنار او در این جشن بزرگ را رد کرد و عکس العمل پادشاه را در برنامه امروز خواهیم دید. کار ملکه وشتی که بسیار زیبا بود مورد پسند پادشاه قرار نمی‌گیرد. در استر فصل 1 آیه 13 الی 15 می‌خوانیم: اما پیش از آن که اقدامی کند، اول از مشاوران خود نظر خواست، چون بدون مشورت با آنها کاری انجام نمی‌داد. مشاوران او مردانی دانا و آشنا به قوانین و نظام دادگستری پارس بودند و پادشاه به قضاوت آنها اعتماد داشت. نام این دانشمندان کرشنا، شیتار، ادماتا، ترشیش، مرس، مرسنا و مموکان بود. این 7 نفر جزو مقامات عالی رتبه پارس و ماد و از امیران ارشد مملکتی بودند. خشایارشا از ایشان پرسید: در مورد ملک وشتی چه باید کرد؟ زیرا از فرمان پادشاه که به او ابلاغ شد سر باز زده است. قانون چه مجازاتی برای چنین شخصی تعیین کرده است؟ این وضعیت باعث شد تا جلسه فوق‌العاده‌ای از سران حکومت تشکیل شود. مردانی که نام آنان در این قسمت گفته شد، شاهزادگان نزدیک و مورد اعتماد پادشاه بودند، همانطور که دولت با رهبر یا رئیس جمهور یک کشور امروزی ملاقات کرده و به کارهای گوناگون رسیدگی می کند. ممکن است تمام این جریان و وضعیت امروز به نظر ما مضحک بیاید، اما در آن روزگار موضوع بی اهمیتی نبود. ملکه امپراتور یکی از دستورات پادشاه را اطاعت نکرده بود. دولت یا مجمع سران کشور باید در ارتباط با این بحران تصمیمی بگیرد. آنجا آنان در حال طراحی و برنامه‌ریزی برای یک لشکرکشی بزرگ می باشند و ملکه حاضر نیست آنچه پادشاه از او می خواهد انجام دهد. با او باید چه کار کرد؟ به نظر می رسد که هیچ قانونی در ارتباط با این وضعیت وجود نداشت که بتوانند آن را اجرا کنند. تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده بود. در استر فصل 1 آیه 16 می خوانیم: مموکان خطاب به پادشاه و امیران دربار گفت: ملک وشتی نه فقط به پادشاه بلکه به امیران دربار و تمام مردم مملکت اهانت کرده است. در مورد این موضوع زیاد شنیده ایم که در آن روزگار زنان حقی را نداشتند و به نوعی مانند حیوانات با آنان رفتار می شد. شاید در بعضی نقاط این موضوع حقیقت داشت، ولی ظاهراً در این زمان ملک وشتی آزادی فراوانی داشت و هیچ قانونی هم نبود که او را مجبور به اطاعت از فرمان پادشاه کند تا به آن جشن و مهمانی بیاید. اکنون سران حکومت قصد داشتند قانونی سخت و شدید را تصویب کنند تا با این وضعیت مشکل روبرو شوند. در این میان یکی از این سران به نام ماموکان که شخصیتی ضعیف داشت به عنوان سخنگوی آنان شروع به صحبت می کند. او شوهری عیبجو بود. چگونه می دانم که او عیبجو بوده است؟ او می ترسید اگر این کار ملکه به گوش زنان دیگر برسد آنان نیز شوهران خود را تحقیر کرده و از آنان نافرمانی خواهند کرد. ماموکان مردی ضعیف بود. اگر همکنون با ملکه برخورد نمی شد او دیگر نمی توانست به راحتی به خانه خود بازگردد. فکر نمی کنم او حق سخن گفتن زیادی در خانه اش داشت. احتمالاً زن او اکثر تصمیمات را می گرفت و شاید این یکی از آن دلایلی بود که در آن جلسه سران شروع به صحبت کرد. مردان زیادی هستند که در محل کار خود مجبورن از دیگران فرمان برده و دستورات آنها را اجرا کنند و هرگز فرصتی نمیابند تا نظر خود را بیان کنند و سپس که به خانه آمده در آنجا نیز همسرشان به آنها اجازه سخن گفتن نمیدهد و نمیتوانند نظر خود را ابراز کنند. و همچنین مردانی را میشناسم که در جلسات عمومی کلیسا صحبت میکنند. آنان فقط حرف میزنند و حرف میزنند و هیچ نوع سهمی در پیشرفت و گسترش کلیسا ندارند. به طور واقعی همکاری نمی کنند بلکه فقط نظر داده و یا انتقاد و عیبجویی کرده و یا غیبت و سخنچینی می کنند. حرف میزنند ولی در واقع چیزی برای گفتن ندارند. پیشنهادها و نظراتی را مطرح می کنند که هیچ فایده و ارزشی ندارند. حتی گای نیز با سخنان خود مشکلات جدی ایجاد می کنند. ماموکان نیز نوعی از این مردان است. در استر فصل 1 آیه 17 الی 18 می خوانیم: هر زنی که بشنود ملکه وشتی چه کرده است، او نیز از دستور شوهرش سرپیچی خواهد کرد. وقتی زنان امیران دربار پارس و ماد بشنوند که ملکه چه کرده، آنان نیز با شوهرانشان چنین خواهند کرد و این بی احترامی و سرکشی به همه جا گسترش خواهد یافت. همانطور که میبینید او یکی از امیران یا شاهزادگان است و میگوید وقتی به خانه بروم در رابطه با این موضوع با همسرم جنگ و دعوا خواهم داشت. در واقع فکر میکنم که او به این نتیجه رسیده بود اگر در این مورد کاری انجام نشده و تصمیمی گرفته نشود برای او بهتر است به خانهش بر نگردد. شاید داستان مرد عیبجویی را شنیده اید که صبح به محل کارش آمد و با غرور گفت: دیشب زنم در برابر من به زانو در آمد. یکی از همکاران آن مرد که وضعیت خانوادگی او را می دانست در مورد سخن او شک کرد و پرسید: واقعا چه اتفاقی افتاد و دقیقا زنت به تو چه گفت؟ آن مرد کمی با شرمندگی جواب داد و چنین اعتراف کرد: خب او زانو زده و زیر تخت خواب من را نگاه کرد و به من گفت ترسو از آنجا بیرون بیا. و همچنین داستان مرد دیگری نیز هست که در محل کارش برای همه تعریف کرد که همسرش به او گفته نمونه و مدل یک شوهر واقعی است. یکی از خانم‌های منشی که همکار او و بسیار دقیق بود و شخصیت آن مرد را می شناخت از او پرسید: چرا به کلمه مدل در کتاب لغت نگاه نمی کنی؟ آنگاه اینقدر در مورد سخن همسرت مغرور نخواهی بود. آن مرد نصیحت همکارش را گوش کرده و در کتاب لغت دید که مدل یعنی یک نمونه کوچک و شباهتی مصنوعی از یک چیز واقعی. اینها نمونه ای از شخصیت ماموکان بود. او مردی عیبجو و کم شخصیت بود. با صدای بلند و واضح گفت: چیزی باید گفته شود تا بتوانیم از خانه هایمان در مقابل این مشکل دفاع کنیم. و واقعا این موضوع یک بحران واقعی بود، چون بقیه مردم از پادشاه و ملکه تقلید کرده و آنها را به عنوان الگوی خود می دیدند. در اینجا به سخنان ماموکان توجه کنید. در استر فصل 1 آیه 19 می‌خوانیم: بنابراین اگر پادشاه صلاح بدانند فرمانی صادر کنند تا در قوانین ماد و پارس که هرگز تغییر نمی‌کند ثبت گردد و بر طبق آن فرمان ملکه وشتی دیگر به حضور پادشاه شرفیاب نشود. آنگاه زن دیگری که بهتر از او باشد به جای وی به عنوان ملکه انتخاب شود. مطمئنا تشخیص می دهید که ساختار کتاب استر یک دربار پادشاهی غیر یهودی و در واقع دور از خدا را به ما معرفی می کند. در اینجا قانونی وضع و تصویب می شود که هیچ ارتباطی با شریعت موسی و قوانین خدایی ندارد و همچنین یک قانون مسیحی نیز نیست. این یک قانون جدید است ولی یکی از قوانین مربوط به ماتا و پارسا می باشد. استر فصل 1 آیه 20 الی 22 می گوید: وقتی این فرمان در سراسر این سرزمین پهناور اعلام شود، آنگاه در همه جا شوهران هر مقامی که داشته باشند مورد احترام زنانشان قرار خواهند گرفت. پیشنهاد مموکان مورد پسند پادشاه و امیران دربار واقع شد و خشایارشا مطابق صلاح دید او عمل کرد و به تمام استانها هر یک به خط و زبان محلی نامه‌ای فرستاد. اعلام داشت که هر مرد باید رئیس خانه خود باشد. ملکه برکنار می شود. دیگر به عنوان ملکه نامیده نمی شود و این موضوع اتفاق افتاد چون از پادشاه نااطاعتی کرد. فرمان و قانونی جدید صادر شده و در تمام امپراتوری اعلام شد. در این فرمان نوشته شده بود که یک زن بایستی به شوهرش احترام بگذارد و شوهر باید اداره خانواده را بر عهده بگیرد. ظاهراً در امپراتوری ماتا و پارس‌ها قبلاً چنین نبود. اکنون به عنوان یک قانون رسمی شده و نمی‌تواند تغییر کند. این قانون تا حدی شخصیت خشایارشاه آنطوری که در تاریخ است را آشکار می‌کند. شاید بدانید که او با ارتشی بزرگ که تا آن زمان دیده نشده بود و با 300 کشتی بزرگ به یونان حمله کرد و در سالامیس ارتش او شکست خورد. این مرد در یک حالت جنون‌آمیز به سمت دریا رفت و موج‌های آب را به خاطر نابود کردن کشتی‌ها و سربازانش با کمربند خود زد. خب طبیعی است مردی که چنین رفتاری را از خود نشان دهد از نظر شخصیتی کمبودی جدی داشته و غیر معمولی بوده است. بسیاری از رهبران و حاکمان دیگر دنیا نیز بودند که رفتاری غیر عادی و مضحک از خود نشان داده و می‌دهند. جولیوس سزار، ناپلئون و هیتلر نیز نمونه‌ای از امپراتورانی هستند که از نظر شخصیتی و روانی رفتاری عادی و طبیعی نداشتند. نبوکدنصر که حاکمی بزرگ و مجسمه‌ای از طلا ساخت به بیماری هیستری دچار بود. در کتاب دانیال خواهیم دید که او چگونه در مراحل مختلف زندگیش این بیماری را نمایان می‌سازد. هر مردی که امروز بخواهد یکی از حاکمان دنیا شود بایستی توسط روانشناسان مورد معاینه و آزمایش دقیق قرار گیرد. اما واقعیت این است که انواع گوناگون ضعف‌ها و بیماری‌های روانی و یا رفتارهای غیر عادی باعث نشدند که افرادی در تاریخ مقام‌های مهمی را به دست آورده و کارهای بزرگی را انجام دهند. در اینجا در مورد خشایارشا می‌توانیم بگوییم که این موضوع واقعیت داشت. او مردی بود که توانایی‌های بزرگی را داشت با اینکه در یک عکس‌العمل نامنصفانه و با عصبانیت بیدلیل تنبیه و مجازات سختی را بر علیه ملکه دوست داشتنیش انجام داد. قانونی را تصویب کرد که به عنوان یک قانون همیشگی میبایست در حکومت ماتها و پارسها اجرا شود. اگرچه بعداً این پادشاه میخواست این قانون را زیر پا بگذارد ولی نتوانست. قانون ماتها و پارسها نمیتوانست شکسته شود و باید حتماً بر طبق آن عمل می شد. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 1 در کتاب استر به پایان می رسد. اکنون به بررسی فصل 2 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب استر فصل 2. موضوع اصلی این فصل عبارت است از مسابقه زیبایی برای انتخاب یک ملکه واقعی. در استر فصل 2 آیه 1 می‌خوانیم: چندی بعد وقتی خشم خشایارشا فرو نشست، یاد وشتی و کار او کرده بود و فرمانی که در مورد او صادر شده بود، او را در فکر فرو برد. این آیه با عبارت چندی بعد شروع می شود. بعد از چه چیز؟ خب می توان گفت پس از آنچه در فصل 1 اتفاق افتاد و لشکرکشی خشایارشا به یونان، ناگهان با شکست روبرو شد. او با روحیه‌ای افسرده و احساس عمیق یأس و اندوه به کاخش بازگشت و علاوه بر آن نبودن ملکه عزیزش نیز او را بسیار اندوهگین ساخت و این واقعیت نیز وجود داشت که نمیتوانست قانون ماتها و پارسا را عوض کند با اینکه پادشاه بود. مجبور بود آن را رعایت کند. وشتی دیگر هرگز نتوانست ملکه او باشد. در اینجا باید به تاریخ نگاه کنیم برای اینکه بیشتر در مورد لشکرکشی خشایارشا به یونان اطلاعات کسب کنیم، چون کتاب مقدس گزارشی در مورد این لشکرکشی به ما نداده است. او با ارتش بسیار بزرگی به یونان حمله کرد. راز نهفته در قدرت و پیروزی پارس‌ها تعداد انبوه سربازان بود، ولی هر یک از این سربازان پارسی به خوبی سربازان یونانی آموزش جنگی نداشتند. یونانیان بر هر یک از افراد تاکید داشته و بنابراین هر سرباز یونانی میتوانست 10 سرباز پارسی را شکست دهد. بنابراین در جنگ بزرگی که پیش آمد، فقط تعداد کمی از سربازان یونانی توانستند تعداد زیادی از سربازان پارسی را از بین ببرند و در نتیجه یونانیان بر ارتش پارسی غلبه کردند. این یک شکست سخت برای خشایارشا بود، اما خدا در واقع حکومت حقیقی را در اختیار خود داشت. به تدریج قدرت از پارس به یونان انتقال می‌یافت. خشایارشا بعد از این شکست و تنهاییش دیگر در کاخش آرامش نداشت و روزهای سختی را می‌گذراند. او دائما به وشتی فکر می کرد، ولی قانونی را که در ارتباط با ملکه صادر کرده بود نمی توانست زیر پا بگذارد. او این زن زیبا را برکنار کرده بود و دیگر هرگز نمی توانست او را داشته باشد. خادمان مخصوص پادشاه از آنچه در ذهنش می گذشت آگاه بودند و او را زیر نظر داشتند. آنها می دانستند که باید کاری کنند. در استر فصل 2 آیه 2 الی 3 می‌خوانیم: پس مشاوران نزدیک او گفتند اجازه بدهید برویم و زیباترین دختران را پیدا کنیم و آنها را به قصر پادشاه بیاوریم. برای انجام این کار مأمورانی به تمام استان‌ها می‌فرستیم تا دختران زیبا را به حرمسرای پادشاه بیاورند و هیجای خواجه رئیس حرمسرا لوازم آرایش در اختیار ایشان بگذارد. مشاوران مخصوص پادشاه که مقامی بالا را داشتند مشاهده می کردند که روحیه پادشاه چگونه است و چقدر از تنهایی رنج می برد. آنان پیشنهاد کردند که یک مسابقه زیبایی ترتیب دهند و در تمام سرزمین های تحت حاکمیت پادشاه زنان زیبا را یافته و به کاخ بیاورند. آنها می بایست از دور و نزدیک آورده می شدند. مطمئن هستم تعداد زنانی که به کاخ آورده بودند صدها نفر بود. استر فصل 2 آیه 4 ادامه می دهد: آنگاه دختری که مورد پسند پادشاه واقع شود به جای وشتی به عنوان ملکه انتخاب گردد. پادشاه این پیشنهاد را پسندید و طبق آن عمل کرد. پادشاه بایستی تنها داوری می بود که در این مسابقه زیبایی از میان تمام این زنان زیبا یکی را انتخاب می کرد تا همسر او و ملکه جدید امپراتوری پارس شود. این یک رقابت و مسابقه بسیار بزرگ و مهم بود. در استر فصل 2 آیه 5 می خوانیم: در شوش یک یهودی به نام مردخای پسر یائیر و نوه شمعی از نوادگان قیس بنیامینی زندگی می کرد. داستان کتاب استر تا اینجا فقط مانند مقدمه‌ای بود که ما را آماده می‌کرد تا به قسمت اصلی داستان توجه کنیم. نگاهی کلی به یک دربار پادشاهی غیر یهودی انداختیم، برای یک هدف کاملا مشخص کمی از اتفاقاتی که افتاده بودند با ما در میان گذاشته شدند و در مورد رقابت و مسابقه زیبایی توضیح داده می شود و اینکه چگونه استر به عنوان ملکه بر تخت سلطنت در کنار پادشاه خواهد نشست. او به کاخ می آید، ملکه می شود و قادر خواهد بود برای نجات و حفظ قومش واسطه شده و شفاعت کند. تعداد بسیار زیادی از مردم قتل عام و نابود می شدند اگر او آن زمان در جایگاه ملکه بر تخت سلطنت نبود. خواهیم دید که چگونه دست خدا در داخل کاخ سلطنتی حرکت می کند. تا این قسمت هیچ موضوع روحانی در کاخ مشاهده نشده بود. یک محیط و وضعیت کاملا دور از خدا بود. مجالس عیاشی و شرابخواری اغلب برگزار می شد و اثری از حضور خدا نبود. ولی خدا حاکمیت را در اختیار گرفته و اراده خود را به انجام خواهد رساند. خواهیم دید که چگونه او تدارک لازم را دیده و همه چیز را پیش بینی کرده است. او در واقع ترتیب این اتفاقات را داده است تا در زمان لازم کسی را داشته باشد که به خاطر قومش، یعنی قوم یهود، مداخله کند. خدا برای نقشه و هدفی مشخص این قوم را انتخاب کرده بود. شخصی ممکن است در اینجا نظریه‌ای در ارتباط با این مسابقه زیبا مطرح کرده و بگوید بنابراین به نظر می رسد که خدا رقابت‌ها و مسابقات زیبایی را تأیید کرده است. نه، فکر نمی کنم خدا چنین کاری کرده باشد. اما دوست من، وقتی یک فرزند خدا از اراده خدا خارج می شود، اجازه می دهد چیزهای زیادی اتفاق بیفتد که آنها را تأیید نکرده و نپذیرفته است. او در میان این اتفاقات اراده خود را به انجام رسانده و حاکمیت خود را خواهد یافت. قدرت مسلط خدا یکی از درس‌های مهمی است که در این کتاب کوچک استر می‌آموزیم. امروز مسیحیان زیادی هستند که در خارج از اراده خدا و بی توجه به خواسته های او زندگی می کنند. می توانیم بگوییم که آنها در مسیر اراده خدا نیستند و بر طبق آن عمل و زندگی نمی کنند. اما با این وجود خدا توسط پیشبینی و آینده نگری خود آنها را هدایت می کند. استر و داستان این کتاب تصویر و نمونه‌ای از این حقیقت مهم است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.